بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنة الدائم علی اعدائهم اجمعین الان لا قیام یوم الدین. با هم دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلامتی و تعجیل فرج، جلب محبت مولا به جمع ما، عرض تبریک ما در آستانه ولادت با سعادت مولامون صاحب الزمان هستیم. محضر محمد و آل محمد صلوات دیگری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. آداب نشستن بر سر سفره شکر و سفره از مجالس ذکر شأنیت نزول رحمت رو بیشتر نداره. سر سفره ذکر، سر سفره رحمت نشسته ایم، خدا رو شکر کنیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر مؤمنین علیه السلام. فرمود حضرت نعمتی که بابت اون نعمت تشکر نشود، از گناهی که بابتش توبه نشود، جرمش سنگین تره. خیلی عجیب این حدیث. و کسی خطایی کرد، یک اشتباه کرد، توبه نکرد، میشه دو تا اشتباه. این دو تا اشتباه رو بذار توی کفه ترازو. کسی نعمت دریافت کرد، شکر نکرد، آیا این اشتباهه؟ بله. و جرمش از اون بیشتره. ما بیشتر نعمت دریافت میکنیم یا بیشتر خطا میکنیم؟ ما انسان ها دور جون شما بیشتر نعمت میگیم. اصلا اگه نعمت نباشه خطایی نیست، زبان نباشه غیبتی نیست. پس ما بیشتر باید شکر کنیم، خیلی باید شکر کنیم. اون هم به هیچ نعمتی شکر نکردیم، تمام نعمت، نعمت ولایت و محبت امیر مؤمنین و اهل بیت. فرمود اتممت علیکم نعمتی. خدایا شاکریم در این وقت عزیز، محبت اهل بیت رو به ما ارزانی کردی، تا عمر داریم شکر بکنیم بر این نعمت ناتوانیم. خدایا از لطف و کرم و مرحمت درخواست میکنیم این شکر کم ما رو به عنوان تمام شکر بر این تمام نعمت از ما بپذیر. خدایا فرمودی لئن شکرتم لأزیدنکم. مرحمت لطف شامل حال ما بیشترین وقت عزیز، این نعمت رو و بهره های نعمت رو بر ما بیفزا. گذشتگان مهمان باشن، شهدا رو یاد کنیم، خصوصا شهدای مدافع حرم، برکت صلوات دیگری به محمد و آل محمد. اللهم و محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بخش از آیه 86 سوره هود. این آیه ترجمهش چی میشه؟ قصهش چی میشه؟ یکی دو تا حدیث بخونم. فرمود وقتی که از صاحب تشریف میارن که انشالله در اون زمان من و شما باشیم و حضر ایشون شرفیاب بشیم، مؤمنین که فوج فوج و گروه گروه به خدمت ایشون میرسن، خدمت حضرتش سلام میدن، دستور حضرت ایشون رو با این عنوان سلام بدن، السلام علیک یا بقیت الله. این همه اسامی، این همه توصیفات بر حضرت ایشون، چرا بقیت الله؟ میتونه یک کد باشه که حواس ما رو به این واژه جمع بکنه، این بقیت الله چیه؟ بعد که سر حساب بشه میدیم یک بار بیشتر تو قرآن نیومده بقیت الله، اون هم در آیه 86 سوره هود، اونم قصه قصه شعیب نبی علیه السلام. شعیب یکی از انبیاس، معروف به اسلام خطیب الانبیا، خیلی کلامش نافذه این پیامبر، از فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام، یعنی از انبیاء ابراهیمیه، زمانش تقریبا مصادف شده با زمان پیامبر اولوالعزم حضرت موسی علیه السلام. پدر خانوم موساست، یعنی موسی بعد از اون اتفاقی که در مصر رخ میده، از مصر که خارج میشه وارد مدین میشه. مدین محل سکونت این پیامبر بوده و در این حال خدمت میکنه به شعیب و داماد شعیب میشه، دختر شعیب رو همسری میگیره و بعد از 10 سال تحت تعلیم و تربیت شعیب نبی علیه السلام باز میگرده و پیامبر میشه، میشه موسای اولوالعزم. پس کلاس این پیغمبر کلاس بالاییه. از نظر زمانی مشخص شد، از نظر مکان مدین کجاست؟ میگن حد فاصله بین مصر و فلسطین و لبنان یک موقعیت خاصی داشته، مکانی این مجموعه ای که به نام مدین یا ایکه مطرحه. یه جورایی اگر امروزی بخوایم بگیم نقطه حساسی بودی که کاروانها، مسافرینی که می آمدن، ناگزیر باید در مدین چیکار میکردن؟ باربونشون رو تجهیز میکردن. یه نقطه حساس، مثل یه پمپ بنزین که قبلش و بعدش دیگه پمپ بنزینی نیست، باید با کچکا کنه آقا پر بکنی. خب این اثر نتیجه چی بود؟ بچه ها تو مدین یه جورایی زده بودن تو کار خلاف. کارشون چی بود؟ گرون فروشی یا به تعبیری کم فروشی. البته خرید و فروش مثل الان نبود طبیعتاً که پولی بدن در قبالش چیزی بگیرن، مالی میدادن، با خودشون وسایلی داشتن، یا احشام گوسفند میدادن در قبالش گندم میگرفتن، میخواستن مالو بردادن تو سر مال میزدن خفیفش میکردن، میخواستن مالی بدن او رو خیلی عزیزش میکردن. من حیث مجموع چیزیست که ما امروزه بهش میگیم چی آقا؟ گرون فروشی یا کم فروشی. این گناه این مردم بوده. خب خیلی نکته مهمیه. انبیا و به اصطلاح کسانی که مأمور بودن به تربیت در بین امم گذشته، امتها هر کدوم این انبیا یه مریضی داشتن. مرض این جماعت گرون فروشی بود که این یکی از به اصطلاح مصادیق کسب حرام میشه و میدونیم مال حرام وقتی وارد زندگی آدم میشه چه تبعاتی داره، چه مشکلاتی داره. تبعه مال حرام این استش که انسان به فساد میکشونه. فرمود اگر عبادت 10 جز داشته باشه، عبادت 10 جز داشته باشه، 9 جزش کسب حلاله. الله اکبر. و منشأ فساد و فحشا و غیره و ذالک از همین کسب حرام است که خدا ما رو از حلال خودش بی نیاز از حرام بکنه انشالله، و هیچ وقت سمت سوی کسب حلال در ما میل انشالله ایجاد نشه. آقا این مریضی رو داشت، هر چقدر شعیب با این جماعت صحبت میکرد و اینها رو دعوت میکرد، خب گوش نمیکردن، به تبع امتهای دیگر سرکشی میکردن. لذا یه جورایی بیشتر امت شعیب سرمایه دار بودن، چون پول رو هم میگذاشتن. وقتی که پول مال حقوقش پرداخت نشه هی چی میشه آقا؟ این هی افزوده میشه. یه جورایی جامعه شعیب جامعه سرمایه داری بوده، مایه داری بوده، هی پول رو پول بگذارن. خب مردم هم طبیعتاً اینها که مسافر بودن ظلم بهشون میشد، اینا هم ناگزیر بودن، قیمت رو هی اینا میبردن بالا، اونا هم ناگزیر پرداخت میکردن چون راه حل دیگری نداشتن. به هر حال شعیب علیه السلام اینا رو دعوت کرد. عبارتی که میگه اینجا ترجمه میشه که بقیت الله، آقا جان این کاری که دارید میکنید ظلمه، این گناهه، شما به خودتون ظلم میکنید، به دیگران ظلم میکنید، به حلال بسنده کنید، کم فروشی نکنید، گرون فروشی نکنید. بعد بقیت الله رو اینجا مفسرین ارجاع میدن به این که خدا از حلالش که بهره میده به شما برکت میده به، یا نه یه جوری جبران میکنه خدا برای شما، شما با خدا معامله کنی. اینجا بقیت الله آقا تو قصه شعیب جبران از ناحیه پروردگاره. البته ان کنتم مؤمنین، اگه خدا را قبول داری. ما یه آیه 86 رو بخوایم مشابهش تو قرآن پیدا کنیم میشه همون آیه 2 و 3 سوره طلاق که گفت چی؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا روزی میکنه به تو، تو تقوا داشته باش. خب البته مردم گوش نکردن، به تبع اونها به اصطلاح یک عبارتی انتهای آیه حضرت شعیب علیه السلام گویای مفهومه که میگه و ما انا علیکم به حفیظ، دیگه من برای شما راه حلی ندارم. این قسمت آخر آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم به حفیظ، حکایت از اوج قضیه به اصطلاح و اوج مصیبت رو میگه. مثل مریضی که تو تخت بیمارستان، طبیب میگه که آقا دیگه از من کاری بر نمیاد مگر خدا معجزه کنه. حکم بقیت الله توی قصه حکم معجزه خداست. اوضاعتون خیلی خراب، من اینطوری بگم آی مردم مدین، اوضاعتون خیلی خرابه. مال حرام در وجود شما تأثیر گذاشته، شما رو داره به فساد میکشونه. ما یادون به قصه کربلا میاد، ملعت بتون کن من الحرام، کارتون به جای میرسه که پیغمبر بکشید، امام بکشید. این نتیجه مال حرام خوردنه. و من دیگه کاری ازم بر نمیاد مگر اینکه خدا به شما معجزه بکنه، که اونو ما در قالب بقیت الله تعریف میکنیم. قصه رو نگه میداریم، مردم گوش نکردن. به هر حال در تفاسیری طور اومد که اینها دچار مشکل شدن، جرمای شدیدی بر اینها حاکم شد، به شکلی که چند روز اینها از شدت گرما تکون نمیتونستن بخونن. با ابرهایی رو به خودش نزدیک کرد به شهر مدین. اینها با خودشون گفتن که این ابرها برای ما باران میارن، پناه بردن به این ابرها، در حالی که شعیب گفت نه اشتباه کردین، ها ابر بارانزا نیست، عذابی از این ابرها باریدن کرد و اینها رو به هلاکت رسوند، که سرانجام همه کسانی است که در امتهای گذشته پیروی نکردن از انبیاء زمانشون و به مشکل خوردن. مریضی اینا منحیس مجموع شد چی آقا؟ بحث مسائل اقتصادی مالی. قصه شعیب و مدین نگه داریم، بیان فضای آخر از زمان از این قصه استفاده میکنیم. این کد بود. چرا همه خدمت حضرت بینیستم میگن السلام علیکه یا بقیت الله؟ بره ببین بقیت الله کجا استفاده شده فهمیدیم. این برداشت میشه در فضای آخر از زمان بزرگترین مصیبت مسائل اقتصادیه. میبینیم هست مشکلات اقتصادی جریبان همه رو تو فضای آخر از زمان میگیره. این مال جامعه ما نیست عزیزان، روسیه اونم دوچار چی میشه آقا؟ مشکل اقتصادی میشه، تحریمش میکنن. پوتین آقا لنگ کفش که نیستش که این بابا، اونم یخش رو چیکار میکنن؟ میگیرن. فکر نکنید فضای آخر از زمان یکی از معضلاتش بحث اقتصادیه. کسانی که تو مسائل اقتصادی ضعیف باشن میخورن زمین. و چی عامل تقویت ایمان؟ ایمان، چون زمین خوردن همانا، مال حرام همان. یکی از مسائل مهم در فضای آخر الزمان مسائل حرام خوریه. عزیزان پناه ببریم به خدا، کم فروشی، گرون فروشی به شکلهای مختلف در این فضا بیداد میکنه. شکل‌های مختلفش، دست بردن به اموال عمومی، تصرف کردن مال جامعه ما نیست، همه جا هست. هر جا ایمان نباشه هست. فیش حقوقی 700-800 میلیونی طرف بر می‌داره میگه مال خودمه، سهممه. ببینید تا اونی که یه میل بافتنی برداشته داره تو صندوق صدقات میکنه پول در میاره، شما داری چی کار میکنیم؟ میگه منم دارم سهمم رو بر میدارم. این چی آقا؟ حالا این مادر مرده، یه میل بافتنی کرده 100 تومن 1000 تومن 2000 تومن در بیاره، اونم یه میل بافتنی داره مخصوص، مال اون 700 میلیون در میاره از صندوق. بله هر دو یکیه، حکایت از بی ایمانیه. تا اونی که میاد میگم چندین نوبت طرف میگه من دکترم مهندسم بفرما، حقوقی که به من میدن در شأن من نیست. خب من تخصصم خیلی بالاست، حقوقم خیلی پایینه. خب من متناسب توانم کار نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی از 100% توان 80% 20% رو خرج می کنم. چیه این حکمش؟ این میشه کم فروشی. آقا شما وقتی میتونی که قرارداد میبنده بگی حقوقمو انقدر باید بدی، اگر با این مبلغ حقوق قبول کردی یعنی باید تمام توانتو بذاری. این میشه کم فروشی. ببین شکلهای مختلف داره، این مال حرام میاد. تا اونجایی که من طلبه، مثال من عرض میکنم برای اینکه حالا از همه جا مثال زده باشم، دعوت کنن توی جمعی چهار تا بچه نشستم، یا حالا اینا که بچن تمام توانتو باید بذاری. گفت شهید چمران، دیدم صدا میاد مسجد الجواد تو میدون به اصطلاح هفته تیر، دیدم صدایی میاد با شور با هیجان داره سخنرانی میکنه، اومدم دیدم آقا دکتر چمران چهار نفرم نشستم مجموعاً، منم نشستم سخنرانیش که تموم شد گفتم دکتر کسی نبود اونقدر هزینه میکنی انرژی میزه. گفت نباید کم فروشی کرد، امام من که هست که او که میبینه که چقدر این زیباست. کسی ایمان داشته باشه کم فروشی نمی کنه. آقا به تبع کم فروشی و گرون فروشی، به تبع مال حرام توی زندگی تبعات میاد. بعد میگه چرا بچه من چادر سر نمی کنه. سعی می کنم کشتم نماز نمی خونه. خب اینا تبعاته، میبره انسان رو، سوق میده. عزیزان فضای آخر زمان فضای حرام خوریه، خیلی مراقب باشیم، سبقت میگیرن تو این کار. جایی دیدی کسی داره به سمت حرام میره، قرار نیست منم برم، بذار دعوت کنم نره. اگر رفتن اینطوری نیست که حالا اون میره، این کاری که همه انجام میدهن من هم انجام میدهم. این بعضی از اصطلاحاتی که توی محاورات ما هست حرف شیطانیه، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، این عین حرف شیطانه. قرار نیستش که هر اصطلاح و ضرب المثلی تو لسان ما الهی باشه. بعضی از حرفا حرفای الهی نیست، خدایی نیست، نمیسازه با دستورات و تعالیم دینی ما. کجا گفت همه دارن همه برن؟ قرار نیست منم برم، حواسمون جمع باشه. فضای آخر زمان عزیزان فضای مسائل اقتصادیه. یک، این فضا به جایی میرسونه که دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. اون موقع یک فقط راه نجات هست، او چیه؟ بقیت الله. بقیت الله، حالا ببین چقدر قشنگ میشه. بقیت الله برای مردم در زمان شعیب ایمان به خدا بود و اینکه امید داشته باشن خدا از حلال خدا جبران بکنه اون کمبود سودی که اینا از حرام میخواستن بگیرن. برای مردم شعیب این بود، خدا معجزه کنه و یرزقهم من حیث لا یحتسب. بقیت الله در زمان ما یعنی چی؟ البته اونم هست، ولی مصداق کاملش وجود نازنین صاحبمونه. البته ان کنتم مؤمنین، هیچ راهی نداریم. بشریت میره به یک سمتی که هیچ راهی نداره مگر ظهور منجی، و او بقیت الله. مگر ظهور منجی، حواسمون جمع باشه. البته پیروان مصلح، اون کسی که قراره بیاد به اصلاح، خودشون باید صالح باشن، حرف درستیه، اما جامعه بشری این مفهوم رو چه بسا حفظ نکنه. من شما باید حفظ کنیم. اگر پیرو مولا هستیم حواسمون جمع باشه در فضای آخر زمان دوچار چه مشکلاتی خواهیم شد، ولی حواسمون جمع باشه. اونی که در نهایت من شما هم تلاش بکنیم به اصلاح، اونی که لازمه برای نجات، اون بقیت اللهه. و بقیت الله چیه؟ و یرزقه من حیث لا یحتسب، چیزی که کسی نمیتونه هیچ رقم برای او حسابی باز کنه بگه من تعریف کنم قیمت او چقدره. لا یحتسب، خدا باید مرحمت کنه، نه به لیاقت من، نه لیاقت خوبان. همه خوبان در فضای آخر زمان جمع بشن استحقاق آمدن صاحب رو ندارن، مگر خدا مرحمت کنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، هم جمله که جناب شعیب میفرماد و ما انا علیکم به حفیظ، هیچ راهی دیگه نداره. یک مریضی که هیچ طبیب براش راهی پیشنهاد نمیکنه مگر معجزه خدا، و حضور بقیت الله در فضای آخر زمان همون معجزه هست. میخوام ببرم تو یک نقطه. تا اینجای صحبت خب فضا برای ما روشن شد، اما نکته چیه؟ آقا نکته مهمه چیه؟ بقیت الله خیر لکم، بقیت الله در این زمان برای ما خیر داره، برای ما سبب نجات، برای ما معجزه است. اما یک شرط اینجا گذاشته، ان کنتم مؤمنین. من روونشو میخوام بگم اینطوری میشه، ایمان عزیزان تو قلبه ولی نمودش در رفتار دیده میشه. ایمان و عمل دو روی یک سکه هستن. فرمود خدا لعنت کنه مرجعه، به لسان امام انبیا مرجعه لعنت شدن. گفتن مرجعه به کیا میگن؟ فرمود به کسانی که میگن ایمان مال قلبه و به زبان، به عمل، به رفتار ربطی نداره. روونه امروزیش میگن دلت پاک باشه. میگه آقا چرا این خطا رو میگه؟ چرا نمازمونه؟ چرا اهل فضل؟ میگه دلت پاک باشه. این دلت پاک باشه امروزی به لسان انبیا در امم گذشته مرجعه بودن، میگفتن ایمان مال قلبه، ربطی هم به عمل نداره، در حالی که اینطوری نیست. هر چی تو ظرف قلب باشه بیرون میاد، هر چی تو وجود انسان از ایمان باشه تو عمل. لذا ایمان و عمل دو روی یک سکه است. اگر کسی میگه من بقیت الله رو باور دارم، مثال ها ایمان به خدا، ایمان به انبیا، ایمان به بهشت، آیه آخر سوره بقره میفرماید کلون آمن بالله و چی؟ و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی. ایمان شکل‌های مختلف، ایمان به خدا هست، ایمان به انبیا هست، ایمان به کتب هست، ایمان به رسولان هست، ایمان به موضوعات مختلف. باید نمود عملی داشته باشه. من الان میخوام در مورد ایمان به کی صحبت کنم؟ بقیت الله. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. به چی؟ به بقیت الله. ایمان شاخهای مختلفی داره. میخوام بگم در فضای آخر الزمان بقیت الله منجیه. یک شرط آی مؤمنین، شما به بقیت الله مؤمن باشی. ایمان الان ترجمه کردم، یعنی که صرفا بگی من قبولش دارم، عملت باید گویا باشه، تو عمل نشون بدی. من قربونت برم و من دورت بگردم و من فدات بشم، نه حرف. عمل چی داریم؟ عمل بر اساس باورمون به حضرت بقیت الله. روونشو من بخوام بگم توی این بحث، این حرفه. فضای آخر از زمان فضای کمکاریه، کمفروشیه. به هر چی میخوای کمفروشی بکنی بکن، نسبت به بقیت الله کمفروشی نکن. برای اون باید مایه بذاری. اگر که مایه نذاریم، برای او کار نکنیم، یعنی مؤمن به او نیستیم. و اگر مؤمن به او نباشیم، یعنی نجات او برای ما سودی ندارد. عزیزان در هر امتی کسانی که به پیامبر اون امت مؤمن بودن نجات پیدا کردن. تو قوم شعیب میگه همه نجات پیدا کردن الا عده معدود که فرمودن شما خارجی. تو این زمانمون عده معدود ان کنتم مؤمنین به بقیت الله هستن. باور کنیم بقیت الله رو. اگر به من میگن تو بقیت الله رو امروز چی جوری باور میکنی، میگم با نظام جمهوری اسلامی ایران. 39 سال همه زحمت میکشن کمر این نظامو بشکنن. مقدمه اومدنش رو میخواد فرام کنه. شاید این جمعه بیاید. اینطوری نیست، البته در قالب شعر و ادب و اینا خوب آدم همچه حرفایی بزنه، ولی اومدن یک شخصیتی این عظمت یک زمینه متناسب میخواد. میدونستید نوح وقتی که میخواست علیه السلام طوفان برپا کنه تا 40 سال میدونستید قطع نسل شد؟ هیچ بچه‌ای به دنیا نیومد. میدونستید چرا؟ بچه ها بزرگ بشن، حرف به گوششون برسه، قرار یه طوفانی بیاد. یه بچه‌ای که عقلش نرسیده اون وقت بگه خدا چرا من عذاب کردی؟ بچه ها بیان به فهم برسن، تا اگر حرف رو نپذیرفتن و عذاب شدن حجت برشون عجیبه. اون عده معدودی هم که سوار کشتی نوح شدن، اونها مقدون نسل بودن. تنها نسل از کی باقی موند؟ نوح. لذا ما بچه های آدم هستیم و بچه های نوح. ما از نسل نوح هستیم همگیمون علیه السلام. برای یک طوفان عظیمی به نام ظهور مقدمه میخواد، و این مقدمه رو ما داریم الان میبینیم. نظامی برپا شده با مشکلات زیاد در داخل این نظام و بیرون. 39 سال این نظام برپاست، این نشانه است. نسبت به نشانه های او ایمان داشته باشیم، باور داشته باشیم. کی داره اداره میکنه این نظام و این انقلاب و این فضایی که شما ببینید کسانی که در به اصطلاح جامعه، در این جامعه کنونی بشری به اصطلاح علم دارن و آگاهی دارن، میگن آقا از همین نظام شروع شد حرف اسلام رو مطرح کردن. اسلام توی عالم مطرح نبود. بسم الله کسی تو هم مملکت ما کسی بسم الله نمیگفت، اسلام تعریف نمیشد، مقابله با استکبار مطرح نبود. مقدمه ایستادگی در مقابل ظلم داره ایجاد میشه. وقتی از صاحب تشریف بیارن، عزیزان سکولار به کی میگن؟ به کسی که آقا دین مال مسجد، مال کلیساست، امام ما سکولار نیست. حسین ابن علی قیام میکنه جلوش یزید بیسته. وقتی میگی خدا لعنت کنه یزید رو، امروز میشه مرگ بر کسی که جلوی امام زمان من میسته، مرگ بر آمریکا و اینا. حرف سیاسی بعضی یه حرفایی میشنیم و موقع تعجب میکنیم، الفبای دینش نمیدونه. شما امام زمان شما تشریف بیارن دشمن داری یا نداره؟ بله. شما با دشمن امام زمانت رابطه چجوریه؟ باهاش دشمنم. کجا یاد گرفتی؟ تو دعا زیارت عاشورا، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این حرب لمن حاربکم یعنی مرگ بر دشمنان من، امام من. این باور بکنیم. این باور آقا تو زندگیمون باید دیده بشه و تجلیش میشه مثل این انقلاب، تجلیش میشه مثل اربعین. اربعین در حقیقت جلوه‌ای از جلوه های دیگر آمدن صاحب ماست. عرضم رو اینجا خاتمه بدم. فرمود حضرت صاحب که تشریف بیارن اول خطبهشون 5 عبارت دارن با این عنوان که الا یا اهل العالم. 5 این عبارت رو میگن به اهل عالم خطبه میخونن. 3 از این 5 اینه ان جدی الحسین. 3 میگن من پسر حسینم. الله اکبر، چه ربطی به حسین داره؟ البته روز شهادت ابو عبدالله ملائکه اومدن گفتن که خدای گستردی نگاه میکنی، خدا نشان داد شخصی رو در حالت قیام، فرمود ای قائم ماست که میاد انتقام میگیره. حالا زمان ظهور حضرت میفرمون من پسر حسینم، معلوم میشه باید قبل از ظهور حسین ابن علی به اهل عالم چی بشه؟ معرفی بشه. اونقدر که وقتی که حضرت گفت من پسر حسینم، همه بگن ما حسین رو میشناسیم علیه السلام. شما پسر او هستی؟ حالا فهمیدیم چی شد. چجوری قرار خدا، چجوری قرار امام زمان حسین رو معرفی کنه؟ بهتر از اربعین، از 80 کشور تا الان 30 جمعیت اومدن. 30 میشه 40 میشه 50 جمعیت، هی میره بالا. هیچ رسانه ای هم همراهی نکنه، چشم اهل عالم همه میدوزه به این نقطه که این حسین کیست. میگن کسیست که تا توجه به اون نکنی مقدمه ظهور فراهم شد. یکی از مقدمات ظهوره دوستان، اربعین در این زمان یکی از مقدمات. ما بقیت الله رو باور داریم، باید نسبت به اون فعلی که بقیت الله انجام میده همراهی کنیم، با این نظام همراهی کنیم، با اربعین همراهی کنیم. اون چه که در اطلاعی نام مولامون هست، در مسیر به سوی حضرتش هست، همراه باشیم. انشالله که مردم ما در این انتخاباتی که در پیش رو دارن تصمیمشون و عزمشون جزم در این ایام ماه شعبان که دلهای ما سمت اهل بیت کشیده میشه، انشالله توجه به امام و به مولامون خصوصا حضرت صاحب بیش از پیشه، از این جزم باشه. با توسل به خود مولا من عزمو اینجا فرود بیارم. وقتی از زینب سلام الله علیها آمدن در کربلا صدا زدن حسین، از حلقوم بریده صدا به گوش رسید که الیه. من اینو به دوستانم میگم، میگم پسر فاطمه امام زمان ما که سر بر بدن داره، ما اگه صداش بزنیم یبن الحسن میشه جامعه ما رو نجات بدی؟ نمیگه الیه. اگه اونو بخوایم کمکمون کن، اونی رو به دلمون بنداز که ما رو به تو نزدیک میکنه، نمیگه الیه. او تصمیم و انتخابی که ما رو مخرب میکنه به ظهور تو، نمیگه الیه، چرا؟ خدایا فرج صاحب ما رو برسان، خدایا قلبش از ما راضی بگردان، ما رو از شیعان عوان انصارش قرار بده، خدایا انتخابهای ما رو از کوچیک به بزرگ تا انتخابات در پیش رو همه رو در مسیر ظهور صاحبمون قرار بده. خدایا اونهایی که به نفع این نظام و این مردم و این پرچم و این مملکت هستن، به نفع مولامون، به سوی زور مولا هستن، خدایا محبتشون در دلهای ما زیاده بفرما. بغض و تنفر و کینه نسبت به اونهایی که نه در جامعه ما، در جامعه بشری مانع ظهورن، خدایا در دل بشریت بیش از پیش قرار بده. اول دعای ما آخر دعاست، فرج صاحب ما رو برسان. هدیه بکنید گذشتگان، مهمان شهدا، روح حضرت امام، حمد و سوره و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.